قیمت پیدا کنه.
یکی از دلایلش هم دپو کردن میتونه باشه دیگه. حالا تو خود شمال که پر از انبار داری، انبارای دپو داریم، ولی خب تو تهران و حالا استان بزرگ هم اینطور.
آقای دکتر ببینید، نه بس احتکار به محل دپو که میفهمید، یه موقع شما به مرور زمان عرضه میکنید، یه موقع است که احتکار. احتکار الان کشاورزای ما چون میدونن قیمت ها افزایشیه، هم به جهت مسائل منطقه، هم به جهت مشکلاتی که ما تو تامین ارز داریم و ما نمیتونیم کسری برنج رو تامین کنیم به موقع، الان متاسفانه کشاورزان نمیفروشن. ما الان مشکلی که تو شمال داریم، کارخونه بزرگی داریم که اینا به عنوان مواد اولی باید کشاورز برنجش رو بهشون تحویل بده،
ولی ما عمده خریدارای برنج ایرانی قبل از این که اصلا برنج در واقع به دست بیاد میرن پیش در واقع خرید میکنن از کشاورز.
الان متاسفانه کشاورزا برنجا رو نگه داشتن، عرضه نمی کنن و ما به نظرمون رسید که به دولت هم پیشنهاد دادیم که اگر ما بتونیم برنج پاکستانی رو، حالا آقای دکتر درشکیان هم دارن، حالا یه صحبت هایی با خود مسئولین پاکستانی داشته، ما حدود 400 هزار تومان اگر بتونیم تو همین یکی دو ماهه وارد بکنیم، قطعا این فضای به قول معروف
التهاب روی قضیه میتونیم
و ما میتونیم هم شاهد ارزون شدن برنج ایرانی باشیم و از طرفی هم اون کسری برنج رو تامین کنیم. ولی از کم همه اینا مستلزم اینه که کشور اون مطالبات ارزی ما رو تصفیه کنه که حالا یه مدار به نظر میسه خیلی سخت شد.
پس این 400 هزار تن برنج پاکستانی هم فعلا در حد صحبت دیگه،
من به نظرم میسه با توجه به حال عنوان کارشناس این موضوع زمان تا ما مطالبات ارزی وارد کننده ها رو نتونیم تصفیه کنیم، اینم به نظرم میسه که
اتفاق نمیفته،
اتفاقی جدید نمیفته.
خب بسیار سپاسگزارم دیگه، خیلی محبت کردین آقای مهندس جانم. اگه صحبت خواستید من در خدمتون هستم.
من فقط خواهشم که همونطور که ابتدا اشاره کردین، سفره مردم رو ما باید به حرمت و به حریمش رو قائل بشیم و احترام بذاریم و نذاریم که این برنج که قوت لایموت، حالا به یه تعبیری بعد از گندم دومین،
من فکر میکنم البته این حرفا برای مردم تو این در واقع سه ماه پیش قول دادیم به دوستان، به مردم در واقع، که آقا این برنج 290 تومانی 300 تومانی ارزون تر میشه، فکر میکنم این صحبت ها دیگه دلخوشی برای مردم نیستش که بخوان بگن که خب حالا یعنی همیشه هم دولت نیست، یه جورایی هم خود دوستان عزیزم که در این زمینه فعالیت دارن میکنن، ما میتونیم تولید کننده رو مجبور کنیم که برنج خودش رو بفروشه و دپو نکنه و بخواد به این وضعیت برسه. قبلا خب خود دوستان عزیزمون میرفتن خریداری میکردن، دپو میکردن. الان مثلا تعزیرات و سازمان نظارتی و تعزیرات واقعا چی کار میکنن؟ یعنی مثلا جون
ببینید، من همینجا یه توضیح بدم، اگر شما برنج خارجی وارد کشور میشه، شناسنامه داره، کسی که وارد میکنه از کدوم کشور به چه میزان.
نه من در اون کشاورز ایرانی،
نه نه از زمینی که، ولی برنج ایرانی رو ما تا موقعی که شناسنامه براش نداشتیم، تا نامی که استاندارد و بهداشت نیومده رو بسته‌بندی یا خودش رو وارد بکنه، شما عملا امکان رصد این کالای تولیدی رو ندارید، چون انبارشون نمیشه،
انبارا رو که میشه رصد کرد یا اونم نه
خونگی، نمیدونم انبارایی که ثبت نشده، خیلی کار سنگینی و تا امروز
الان شما الان ما تو جاده شمال بریم، من غیر مسئول متوجه میشم که حالا این بالاخره توی زیر زمین که دپو نمیکنن، توی یه خونه 5 متری هم که دپو نمیکنن، توی سولاست دیگه،
پر از انبار که...
آره میدونم قبول،
ما که الان بزرگترین کارخونه ها رو داریم تو شما،
بله،
3% بازار، سهم بازار رو داریم. شما ببینید چه اتفاقی تو کشور داره میفته، 97% سنتی داره اداره میشه و قابل رصد نیست.
خب تو دهه های گذشته چه اتفاقی افتاده که واقعا تو همون سنتی اون 3% هم که شما دارید میگید میشه نظارتی در واقع رفت سراغ اون در واقع تولید کننده و بگیم چرا مثلا داری دپو میکنی، چقدر تو در واقع تولید داری، چقدر داری دپو میکنی، در واقع ثبت هم نکرده باشه، ولی نظارت که میشه کرد. نه
حالا به حال بستگی داره، بحث قهری دیگه، یعنی واقعا یه اراده باید باشه که متاسفانه تا امروز که ما ندیدیم که با کشاورز و فرض و فهمید کسایی که این کارو دارم میکنم برخورد جدی بشه. فقط ماها بودیم که وقتی برنجامون اومد رو شلف نشست و خدمت شما هستم که برند داشتیم، به ما گفتن شما قیمتاتون نامتعارفه، این فقط چون اون چیزی که جلوی چشم دیده میشه رو، بله، ولی اون که حالا پنهان و متأسفانه هیچ کاری براش تا امروز انجام نشده و همین هم باعث عدم کنترل و عدم تنظیم بازار و نهایتاً گرونی برنج شده.
چون در هر صورت برنج یکی از محصولات داخلی که سالهای سال ما در واقع درگیرش بودیم و هستیم، یعنی تو این سالها باید یک سیستم منسجمی برقرار میشد برای این تولید برنج که حالا به فرموده شما میگید که هنوز اتفاقی نیفتاده. بسیار ممنون و سپاسگزارم.
ممنون شما
هم که قربون شما، خواهش میکنم. سلامت باشین.
خسته نباشید.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
خب واقعا آدم نمیدونه چی بگه. متاسفیم از این که این بازار برنج سیستم نظارتی درستی نداره که مسئولین ما پاسخگو نیستن و میگن که آقا بله تا الان نشده نظارتی داشته باشیم و بالاخره به نتیجه هم نرسیم که چرا باید مثلا وقتی خود مسئول میگه قیمت میاد پایین ولی بعدش دلیلی میارن که آقا نشد، فقط میگن نشد دیگه. انشالله که حالا این اتفاق بیفته دیگه، حالا سیستم نظارتی ما بیشتر کنترل بکنه. بریم سراغ بازار گفتگو که در مورد صنایع لبنی است. میپردازه به این موضوع که البته این صنایع لبنی هم دست کمی از وضعیت برنج نداره. بریم ببینیم که دوستان چه تایید کردن، با هم بشنویم، برمیگردیم.
همیشه بازار راه و آداب خودش رو داشته، باید رسمش رو بلد باشی. نشست و برخاست با آدمای کار درست میشه نقشه راهت. درست اومدی، اینجا بازار گفتگوه. بازار گفتگو.
بنده علی احسان ظفری هستم، متولد 2 مهر 1345 تو روستای فهرومند شهرستان نهاوند استان همدان و الان هم در دو دوره فکر کنم حدود 16-17 ساله که مدیر عامل اتحادیه لبنی ایران، در یک دوره 5-6 ساله قبلا و الان هم دو دوره تقریبا 8 ساله که ما در خدمت شما هستیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب، احترام و سلام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. اینجا بازار گفتگوست، خوش آمدید. دوستان عزیز شنونده، امروز مهمان حضوری ما در استودیوی بازار گفتگو جناب آقای علی احسان ظفری، رئیس اتحادیه لبنیات هستند. سلام میکنم به شما، خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما سرکار خانم عرض سلام و ادب و احترام و خدمت همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
جناب آقای ظفری، من میخوام از اتحادیه لبنیات ایران از شما بپرسم کارکردش رو میخوام، نقشش در صنعت رو میخوام و با توجه به نقشی که این اتحادیه در تنظیم بازار، حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و بالاخص سیاست های خلق و ساعی که در روی قیمت گذاری های دستوری با محدودیت مواجه هست، اتحادیه چه میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما سرکار خانم عرض کنم و همه شنوندگان عزیز که متاسفانه الان سیستم های دولتی به گونه‌ای شده که یه مقداری با تشکل ها فاصله می گیرن به دلیل همون تصمیمات خلق الساعی که می فرمای و از طرفی مخالفت تشکل ها با این تصمیم ها، چون این تصمیم ها یکی پس از دیگری بالاخره ریشه تولید رو میخوش کنه و این باعث میشه که هم تولید کننده هم مصرف کننده آسیب ببینن. متاسفانه ما اخیراً و توی این چند سال گذشته کم محبتی های دولت مردان رو میبینیم در ارتباط داشتن با تشکل ها و این تصمیم هایی که عزیزان میگیرن عمدتاً بناب اون نیاز میزهایی که خودشون دارن تصمیم میگیرن و یک مقداری هم مردم دارن آسیب میبینن در اثر همین تصمیم های غیر کارشناسی که لحظه‌ای گرفته میشه، حسب میز مدیریتی فلان مسئول گرفته میشه و اینا بالاخره بازار مصرف ما رو با این چالش ها و با این مشکلات روبرو کرد.
حالا شما از این بعد قضیه نگاه کردید، من میخوام از این بعد نگاه بکنم که شما چه کردید با عنوان رئیس اتحادیه و اینکه قرار هست با این مدیرانی که بیشتر به فکر میز خودشون هستن چطور برخورد کردید که فشاری به مصرف کننده وارد نشه و شما یه تولید کننده؟
ببین سرکار خانم، آنچه که واقعیت ما یک بنگاه اقتصادی که زیر مجموعه اتحادیه هست و جایگاه خود اتحادیه، بالاخره اینها یک مقداری برمیگرده به اون نظمی که تو بازار هست و اون قیمتهایی رو که دولت به صورت دستوری برای مواد اولیه واحدا به وجود میاره. اتحادیه خودش صرفاً یک منابعی رو نداره که بخواد مانع بشه از افزایش قیمتها. اتحادیه فقط میتونه با سیاست گذاری ها، با مکاتبات با دولت، با حضور در جلسات دولت بتونه مانع بشه از افزایش قیمتها، مانع بشه از تنش هایی که در بازار اتفاق میفته، که خب همین اتفاقات داره میفته. ما هم مکاتباتی با دولت داریم، با ستاد تنظیم بازار داریم، با دستگاه های دیگه در این خصوص، ولی خب اون چه که مسلمه بخش عمده مواد اولیه در اختیار دولته و اینجا اتحادیه نمیتونه معجزه بکنه، نه اتحادیه، هیچ تشکلی نمیتونه معجزه کنه وقتی ما مواد اولیه ابتدایی که میخواد بیس قیمت گذاری باشه، بیس تولید باشه، بیس مصرف باشه رو دولت در اختیار داره. وقتی این اتفاق میفته، وقتی همه چی به دولت وصله، تشکل میتونه فقط یک مکاتبه بکنه. تشکل خودش منابعی رو نداره، خودش اختیاراتی رو نداره که بتونه از اون محل منابع خودش باعث بشه که بالاخره بازار تنش پیدا نکنه. هر اون چی که مسلمه دولت ما و سیستم دولتی ما، دستگاه های اجرایی که متولی مصرف و سبد خانوار هستن، اینها به گونه ای عمل میکنن که این اختیارات سالهای سال در اختیار خودشون تنهایی بمونه و نه اینکه تشکل، نه اینکه بخش خصوصی، بخش تعاونی بتونه بالاخره حضور پررنگ داشته باشه در اصل قضایا، در بیس قضایا که تأثیر گذار باشه. ما الان میبینیم خصوصی سازی ها چه اتفاقی داره براش میفته، از دست دولت میره دست شبه دولت، بخش خصوصی جایگاهی نداره. مثلا اتحادیه چه نقشی رو داره؟ تو کدوم جای خصوصی بود واگذاری بود که دولت اجازه داد اتحادیه ها بیان شرکت کنن که حالا اتحادیه منابعی داشته باشه، از محل اون منابع، از محل اون قدرت اقتصادی بتونه مانع بشه از تنش بازار؟ اینطوری نیست. اون چی که واقعیت ما تشکل هایی که در ایران هستیم، همه میتونیم فقط مشکلاتو به دولت خیلی سریع برسونیم و بحثای کارشناسی، قیمت‌های کارشناسی و تبعات بازار، مشکلاتی که صنعت پیدا می‌کنه یا اون تولید پیدا می‌کنه، قبل از اینکه بخواد به سر صدا برسه ما اینا رو در میز دولت قرار میدیم. اما اون مسئول دولتیه که میتونه با مدیریت خودش، با تدابیر خودش مانع بشه از اون تنش‌های بازار که متأسفانه این اتفاقات خیلی کمه.
چقدر تأثیر داشته؟ چند درصد شما مراجعه کردید، مشکلات رو عنوان کردید و حل شده؟
واقعا خاموشی، اگر بخوایم یک روند 10 ساله رو ببینیم، اگر در 10 سال پیش بخوایی در نظر بگیری، تأثیر کار ما رو 60-70% بود، ولی امروزه رسیده به شاید 20%.
یعنی 50% اتحادیه با دولت دچار
مشکل شد.
بفرمایید تعداد اعضای فعال اتحادیه چقدر میتونه یک طیفی از تولید کنندگان رو پوشش بده؟
ما 1350 واحد تولیدی در قالب شخصیت‌های حقوقی، یعنی شرکت‌ها رو داشتیم، عضو اتحادیه لبنی، همه فعال بودن در سال 1389 و از سال تصمیمی که دولت وقت گرفت در رابطه با هدفمند کردن یارانه ها، از اون روز بعد هم باز تصمیمی از اون بزرگتر، جراحی اقتصادی، کاری کرده که امروز ما حدود 320 تا از واحدامون فعاله و مابقیشون تعطیل شدن و این تعداد واحد فعال هم بخش عمده ازشون باز پایین تر از ظرفیت قانونی خودشون دارن کار میکنن.
من واقعا متاسف میشم وقتی میبینم کار به این شکل داره پیش میره و اتحادیه هایی که ما در بازار گفتگو از رؤساشون دعوت میکنیم و کل کار رو، منشأ کار رو، همگی متمایل هستن که به دست بخش خصوصی سپرده بشه. نمیدونم چرا دولت موافقت نمیکنه. شما اگر دلایلی دارید با این مخالفت میتونید از همین میکروفون بفرمایید.
من یک مقداری فراتر از دولت قضیه رو میبینم، هم در بخش بالاخره قوه مقننه، قانونگذارای ما که خب به گونه قانون رو تصویب میکنن که دست دولت برای فشار رو بخش خصوصی روز به روز بیشتر میشه.
یعنی هم قانونگذار مقصر، هم دولت.
دقیقاً ما باید ابتدا بریم سراغ قانونگذار. قانونگذار به چه صورت میاد قانون رو مصوب میکنه و ابلاغ به دولت میکنه و دولت یه مقداری فراتر از قانون قدم ور میداره و اون هم اون مسیر خفقان تولید، خفقان تشکلها و یک مقداری ضعیف کردن واحدها، بنگاه‌های اقتصادی کشور، بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، اینا رو یه مقداری دولت هم هیزم زیر دیگه اون قانون به اشتباه مجلس میذاره و متاسفانه دست به دست هم میدن. تا اونجایی که ما شاهد هستیم تولید، من تو قسمت غذای کشور بیشتر مطلع هستم، بخش غذای کشور امروز مردم رو ناراضی میبینیم و مردم رضایتی از قیمتها، از کیفیتها، از دسترسی راحت به مواد غذایی ندارن. هر آنچه که ما شاهد پیشرفت تکنولوژی در دنیا هستیم و وقتی که میبینیم تکنولوژی روز به روز داره چقدر با سرعت پیش میره، ما نباید انقدر شاهد مشکلات سبد خانوارمون باشیم و اینا همه در اثر سیاست‌های اشتباه هم مجلس و هم دولت.
بپردازیم با اون چی که در لبنیات ما تولید میشه، حالا از سنتی و صنعتی. از کارگاه های سنتی من پنیر رو حالا مثال میزنم تا کارخانه تولید پنیر و رسیدن به دست مصرف کننده و پخش شدن در تمام مارکت هایی که قرار هست این محصول رو توزیع بکنه، چه چالشی بین اتحادیه اعضا و این تولید کننده سنتی وجود داره؟ از چالش هاش برام بگید.
بله، استظهار دارید بالاخره تولید کننده های سنتی سیستم های کنترلی و نظارتی بهداشتی رو در واحد ها ندارن و در اونجا هیچ گونه آزمایشی، هیچ گونه کنترل کیفی صورت نمیگیره و استحضار دارید مواد غذایی به خصوص شیر و پروتئین ها، اینها بالاخره موادی هستند که همواره در معرض فساد هستند و اگر در زنجیره سرما قرار نگیرند، اگر در زنجیره محیطی که عاری از میکروب ها باشه قرار نگیرن، خیلی سریع میتونه دچار فساد بشه، کمتر از اون چیزی که هر نظری هر انسانی به فکرش برسه. این اتفاق میتونه برای این مواد غذایی بیفته و عواقب خیلی بدی رو بالاخره در پی داشته باشه. خب واحدهای سنتی همچین کنترل هایی رو نمیتونن، همچین امکاناتی در اختیارشون نیست، همچین شرایطی رو ندارن. و حتما من با جرأت میتونم اینو عرض کنم، با توجه به اینکه بیماری هایی در دام وجود داره که این به راحتی میتونه از طریق شیر خام به انسان سرایت کنه، از جمله بیماری تب مال، از جمله بیماری های دیگه که این قابل مشاهده نیست و قابل از بین بردن توسط مصرف کننده نیست به هیچ وجه، و این اتفاقات میتونه باعث بالاخره جلوگیری از اون سلامت جامعه باشه. اما واحدهای واقعا پاستوریزه یا استریل و واحدهایی که صنعتی هستن، ابتدای قبل از اینکه پروانه بهره برداری بگیرن، باید آزمایشگاهی مجهز و تجهیز شده با تمام امکانات باشه. مسئولین کنترل کیفی، مسئولین فنی واحد ها از طریق دو تا وزارتخونه، حالا یکی وزارت محترم بهداشت و یکی مؤسسه استاندارد، سازمان استاندارد، ملی استاندارد، اینا نظارت کامل دارن و همواره از محصول کارخونه ها نمونه برداری میکنن، هم از سطح جامعه، هم از سطح بازار، هم از داخل واحد ها، از خط تولید، و اون نمایندهایی که دارن معمولاً با توجه به این نظارت های روزمره‌ای که تو مسیر تولید دارن، اتفاقاتو به حداقل ممکن میرسونن و ضریب این که خدای نخواسته بخواد بیماری از طریق دام به انسان سرایت بکنه رو تا حد الامکان لازم که همه دنیا عرف هست میتونن جلوگیری کنن.
برای ما بفرمایید که قیمت شیر الان، اگر ما بخوایم یک لیتر شیر مصرفی رو برای مصرف کننده در نظر بگیریم، خیلی بالاست قیمت. این افزایش قیمت شیر خام و مواد بسته‌بندی چقدر میتونه به صنعت لبنیات ما ضربه بزنه؟ بذارید اینطوری بگم، گرانی نهادهای دامی و مشکلات تأمین پاکت‌هایی که قراره اینها درش جاسازی بشه و به دست مصرف کننده برسه، چقدر میتونه تو کنترل هزینه ها یا خرید توافقی مؤثر باشه؟
سرکار خانم، یک اجازه به من بدید داخل پرانتز یک موضوعی رو عرض کنم، حتماً برای همه شنوندگان عزیز حائز اهمیته.
خواهش میکنم.
ما یک قیمتی رو روی یک بسته مصرفیمون داریم، درج شده و حالا جت پرینت شده به اصطلاح ما. مثلا عدد فرضی برای یک کالای لبنی رو نوشته 100,000 تومان و مصرف کننده میره اینو 100,000 تومان خرید. ابتدا من اینو با جرأت خدمت شما عرض میکنم، 35-40% و در محصولات فانتزی 40-50-55% برمیگرده به بخش توزیع. یعنی از 100,000 تومان برای یک محصول لبنی حدود 40,000 تومانش یه دفعه برمیگرده به قسمتی که توزیع دارن، مویرگی یا اون بنکدار، اینا دارن توزیع میکنن. پس ما کالایی رو که داریم خرید میکنیم 100,000 تومان، پای سکوی کارخونه که داره خارج میشه، انتها بالاترین قیمتش 60,000 تومان. 40,000 تومانش مال بعد از کارخونه است، ولی همه عزیزان مصرف کننده احساسشونی که این قیمت تماما مربوط به کارخونه تو.
خب میتونید تفکیک کنید این 40,000 تومن گرونی رو به چه دلیله؟
بله عرض میکنم.
خواهش میکنم.
من برگردم اون 60,000 تومن رو که بیشتر برمیگرده به خودمون، بعد در رابطه با این 40,000 تومن هم اصلا نظر.
بفرمایید.
اون 60,000 تومن 100% اون 60,000 تومن رو باز تقسیم بکنیم، یه مقداری ریاضی میشه دیگه. بس یه 100,000 تومن داشتیم که 40,000 تومنش برمیگشت به قسمت توزیع، 60,000 تومانش برمیگرده به قسمت تولید که میشه کارخونه تولید کننده محصولات لبنی.
بله.
تا پای سکوی کارخونه. حالا این 60,000 تومان 70%ش برمیگرده به قیمت شیر خامی که وارد واحد لبنی میشه، به صورت میانگین برای کل محصولات استفاده میشه. یعنی ما 70% از 60,000 تومان حدود 42,000 تومانش برمیگرده به شیر خام.
بله.
حتما قیمت شیر خام اینقدر تأثیر گذاره توی یک محصول لبنی،
چون پایه اساسی لبن،
پایه اصل و مواد اولیه‌اش خیلی گرونه و اینجوری نیست که به سادگی شیر خام جذب این واحد بشه. بعضی از عزیزان اعلام میکنن که آقا ما شیر رو داریم میدیم مثلا کیلوی 27 28 26 نمیدونم اینقدر، چرا باید تو بازار این یه دونه شیر بشه 55,000 تومان؟ بله 55,000 تومان 40% برمیگرده به قسمت توزیع، اون 60% باز 70% از اون میشه قیمت شیر خام. عرضمتونستم؟
بله بله متوجه شدم.
یه چیز حدود 10-15% باز برمیگرده به مواد بسته‌بندی. مواد بسته‌بندی یعنی چی؟ یعنی پاکت، یعنی بطری، درب، نی، نایلون، کارتون، نایلون شیرینگ الا آخر.
بله.
مواد بسته‌بندی هم تماماً در اختیار دولت، یا پتروشیمیه یا کالاهایی که دولت داره وارد میکنه، هیچ چی در اختیار بخش خصوصی نیست. خب دولت یه جا میاد برای شیر خام سیاست گذاری میکنه، میگه حمایت از دامدار، هیچ اسم مصرف کننده رو اونجا نمیاره، میگه من دارم حمایت از دامدار میکنم، شیر خام رو امروز گرون کردم. خب دست شما درد نکن. متولیشم وزارت محترم جهاد، معاونت امور دام پیشنهاد میده وزارت جهاد، بعد اسمش میمونه شورای عالی قیمت گذاری و الی آخر.
بله
اینجا صحبتی از مصرف کننده نیست، اما باید دولت همونجا اعلام کنه من امروز که دارم شیر خامو گرون میکنم، دارم رو سبد خانوار اینقدر محصول لبنی رو گرونتر میکنم، ولی اونو میاد کنار میذاره، اصلا صحبتی ازش نمیکنه، فقط به دلیل حمایت از دامدار اعلام میکنه من شیر خامو گرون کردم. بعد میاد دولت کالای پتروشیمیشو بالا میبره، میگه نفت بالا رفته، نمیدونم دلار بالا رفته، مواد پتروشیمی رو تو بازار جهانی امروز دارن با این قیمت میخرن. شما مصرف کننده داخلی که اون کارخونه ای میشه که میره مواد گرانول یا مواد پتروشیمی رو میخره یا از بورس میخره، باید بیاد با نرخ جهانی خرید کنه. نرخ جهانی یعنی چی؟ یعنی هر روزی دلار ما داره میکشه بالاتر، ما اون مواد بسته‌بندی مون هم داره میکشه بالاتر. این در اختیار کیه؟ باز در اختیار دولت. حالا اینجا میام، خب پس ما 1.7%، 1.10% از اون 60,000 تومانه برای کالای 100,000 تومانی رو باز اینجا در اختیار دولت سیاست گذاریش. برمیگرده به سودی که برگرده به کارخونه. حالا از این سود سازمان امور مالیاتی میخواد، با سیاست‌های مجلس بزرگوار که میشینه میگه امسال نمیدونم 10% و 9% بکنید 10% و خیلی راحت میگه اینقدر جذب کنید، نمیدونم بودجه دولت رو از این محل، از این محل کجاست؟ محلیه که داریم به سبد خانوار فشار میاریم، وگرنه بنگاه اقتصادی که نمیتونه محل رو از آهن و آجر تو واحد ورداره بیار بده به امور مالیاتی. باید قیمت رو بالاتر بده، قیمت بالاتر از جیب مصرف کننده. بعد این ور میام وای میسیم میگیم چرا داره در بازار مصرف کننده آسیب میبینه. بله آقای سیاستگزار و قانونگزاری که تو مجلس نشستی، وقتی داری هر روز مالیات رو میبری بالا، هر روز سهم کارفرما رو از هزینه بیمه تامین اجتماعی میبری بالا و این اتفاقات میفته، بازم میگی تامین اجتماعی مقروض و زیر بدهیه و گرفتار، باید بیشتر جذب. اینا همه برمیگرده انتهاش به سفره خانوار. بنگاه اقتصادی نهایتاً توی صنعت لبنیات یک سود 3-5% داره. یعنی اگر ما یک کالای لبنی رو در بازار مصرف میبینیم 100,000 تومان قیمتشه، چیزی که عائد آن کارخونه و واحد تولید کننده لبنیات بوده از 3,000 تومان الی 5,000 تومان، از اون 100,000 تومان برمیگرده به واحد لبنی، مابقی این برمیگرده به دولت، تصمیم های دولت، قیمت شیر خام، توزیع کننده‌ای که وجود داره. حالا فرمودین رو اون 40,000 تومانی یا 40%ی که از قیمت بهای اصلی صحبت کنم. ببین معمولاً عرفه که جدا از چند تا برندی که خودشون قابلیت دارن توزیع اصلی و شاید بخش عمده‌ای از محصولشون رو به واسطه حالا سیستم خیلی قدرتمند حمل و نقل که اون هم هزینه داره رو انجام میدن، ببین محصول تولیدی برای کارخونه یا برای عموم کارخونه ها از ابتدای سکوی کارخونه باید به وسیله همین ماشین‌های حمل بشه تا یک شهرستان یا یک استان از کشور برسه. خب یک هزینه اونجا اضافه میشه، حمل و نقل هم استظهار دارید که هر روز داره قیمتاش بالاتر میره، این همه تأثیر دارن و باید از سبد به سبد خانوار اضافه بشن. بعد برمیگرده به یک قسمت بنکداری توی عمده فروشی تو استان یا تو شهرستان ها که یه بخشی رو اون عمده فروش اضافه میکنه به اون قیمت، بعد از اون میده به مویرگی ها یا سوپرمارکت ها، البته باز از عمده فروش به وسیله یه ناوگان حمل یخچالدار حمل میشه تا به سوپرمارکت میرسه. سوپرمارکت هم صحبتش اینه که من یک سوپرمارکت دارم، قیمت این مغازه من به فرض در بازار امروز به طور میانگی نمیدونم 10 میلیارد 5 میلیارد بستگی به شهرهای اینور اونور داره. حالا خب یه متر از اینو اختصاص دادم به یه یخچالی که لبنیات توشه و باید به اندازه اون یک متر از این سود ببرم. خب اینا رو همه مصرف کننده